صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در مرحله دوم، مرحله سوم، یعنی مقتضای اخبار خاصه، در خصوص این که آیا حج بزلی فردی از افراد حجة الاسلام است و مجزی از حجة الاسلام می باشد یا خیر، دو طائفه از روایات وجود دارد. طائفه اولا روایاتی بود که از اونها اجزاء استفاده می شود. در این طائفه دو روایت وجود دارد که در جلسه قبل روایت معاویه ابن عمار گذشت و موثقه فضل ابن عبدالملک هم در جلسه پیشین مطرح شد و عرض کردیم که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تهذیب به این موثقه برای اثبات اجزا به تقریبی که عرض شد استناد کردن، لکن خود شیخ در استبصار که کتابی است که بعد از تهذیب تألیف شده است، از فرمایش خودشون در تهذیب عدول کردن و می فرمایند این که در موثقه فضل ابن عبدالملک فرمودن قضا عنه حجة الاسلام، مقصود از این حجة الاسلام حجیست که در حال اعصار و نداری مکلف برای او مستحب شده است. و دلیل این که از حج در این مورد به حجة الاسلام تعبیر شده است این است که اول حج اون شخص محسوب می شود و در این روایت نکته‌ای که دلالت کند که چنانچه این شخص در آینده استطاعت مالی پیدا کرد حج بر او لازم نیست، چنین نکته‌ای وجود ندارد، بلکه در دو مقطع امام تصریح دارد به این که اذا ایسر بعد ذلک عليه أن يحج. ويا إن أيسر فليحج. وذلك مطابق للأصول الصحيحة التي تدل عليها الدلائل والأخبار، يعني لزوم اتيان حجة الإسلام بعد از حصول استطاعت مالی و بعد از انجام حج بزلی چیزی است که اصول صحیحی که دلائل و اخبار اثبات می کند دلالت بر آن دارد. عرض می کنیم این فرمایش شیخ توزی در استفسار که عدول از اون چه است که در تحذیب مطرح کرده ان مبتنی بر آن است که ثابت شود حجت الاسلام بر حج ندبی، حج ندبی صادر است، ثابت صادر است یا ثابت است، فرمه ثابت است، یعنی و این مسئله یعنی صدق حجت الاسلام بر حج ندبی ثابت نشده است، لذا استدلال به این موثقه برای اثبات عدم اجزا استدلال ناتمامی است و شاید به همین دلیل که شیخ توسی در استفسار به این روایت برای اثبات عدم اجزا استناد می کند بعضی از اساتید بزرگوار ما مثل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در کتاب الحج این موثقه را در ذیل روایاتی ذکر می کنند که دلالت بر عدم اجزا دارد، لیکن علی التحقیق این روایت و موثقه از جمله روایاتی است که دلالت بر اجزا از آن استفاده می شود. خب طائفه دوم روایاتی هستند که دلالت بر عدم اجزاء حج بزلی از حجۃ الاسلام دارد. روایت اول روایت ابو بصیر است عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام لو ان رجلا معسرا احجه رجل احجه رجل كانت له حجه فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج این روایت دلالت دارد بر اینکه حج بزلی اگرچه برای مبذول الله به عنوان یک حج ثبت می شود لکن بعد از آن که استطاعت پیدا می کند واجب است بر او که حجة الاسلام را انجام بدهد چون کلمه حج در جمله کانت له حجتون دلالت ندارد بر این که مراد از حجتون حجتون اسلام است بلکه نهایت چیزی را که دلالت دارد آن است که این حج برای این شخص ثبت می شود لذا دلالت این روایت بر عدم اجزاء حج بزلی از حجة الاسلام واضح و روشن است لکن در سند این روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی وجود دارد که وثاقت او ثابت نشده است و از طرفی انجوار ضعف سند این روایت به شهرت عملی فقها وجود ندارد در نتیجه استناد به این روایت ابو بصیر استناد تامی نخواهد درست دلالتشو کسی نمیتونه زیر سوال ببره اما سند مورد مناقشه است روایت دوم روایت جمیل ابن دراج است عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لیس له مال حج عن رجل و احجه غیره ثم اصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال عليه السلام يجزي عنهما. در این روایت قطع نظر از اشکالی که ممکن است به سند اون هم وارد بشود، دلالت اون بر اجتزاء حج بزلی از حجۃ الاسلام قابل مناقشه است. وجه مناقشه این است که سؤال در این روایت مربوط به دو امر است، یکی حج از جانب مردی، دوم این که کسی شخص را به حج ببرد. و چون سؤال مربوط به دو امر به نحو تردید است، جوابی که امام علیه السلام می دهد یقینا با یکی از دو طرف سؤال تناسب و مطابقت دارد، ولذا فرمایش حضرت امام علیه السلام که می فرماید یجزی عنهما تناسب با مسئله حج به نیابت از غیر دارد. و اما در خصوص احجاج غیر، این روایت ساکت است و دلالتی بر اجزا نخواهد داشت. ببینید مناقشه در این روایت از جهت دلالت این است که سؤال سائل دو چیز به صورت تردیدی بود، نه به صورت عطف. یک طرف سؤال سائل بود که لیس له مال حج عن رجل، یعنی به نیابت از غیر میره حج انجام میده، خودش مال نداره، مستطیل نیست، مال از دیگران حج انجام بده. سؤال دوم این است که مال ندارد، حجه و غیره، غیرش میده او رو به حج ببره، بعد مالی بهش میرسه، سن محصاب مالن هل علیه الحج، آیا برش حج هست یا نیست. امام علیه السلام میفهمد یجزی عنهما، این کفایت از اون دو میکنم. یجزی عنهما در اینجا به اعتبار اینکه سوال دو طرف تردید به اعتبار او هست، قاعدتا باید به یکی از این دو برگرده، یعنی تناسب با یکی از اینها دارد. اگر به حسب تناسب بخوایم لحاظ بکنیم، مناسب با اجزا انجام حج از جانب دیگری است که برای اون کسی که این انجام حج کرده است برای او چیه مناسبت دارد. به خصوص این که میفرماید ثم اصاب مالا، خودش یه مالی پیدا میکند. هل علیه الحج؟ آیا بر عهده او حج هست یا نه؟ خود این کلام هم اگر تأمل بکنیم یه مقداری تأیید میکند این را که جواب امام علیه السلام در خصوص اجزاء از چیه؟ از غیر، در جهت نیابت از غیره، نه این که حجی را برای خودش انجام داده است به صورت بذلی و این کفایت از اون میکند. و قطع نظر از این ممکن است کسی بفرماید که ضمیر در یجزی انهما ظهور در این دارد که امام علیه السلام اجزا نسبت به هر دو امر را دلالت می دهد. لذا پاسخ امام، پاسخ از هر دو مسئله است. هم می فرماید حج به نیابت از غیر مجزی از منوعان هست و هم می فرماید حج بذلی مجزی از مبذول و له می باشد. که در این صورت این روایت از روایاتی می شود که دلالت خواهد نمود بر اجزا. بعد از آن که روشن شد که روایات مربوط به اجزا و عدم اجزا دو قسم است، روایاتی که دلالت بر اجزا دارند و روایاتی که دلالت بر عدم اجزا دارن، علل قاعده میان این روایات تعارض برقرار می شود و وقتی بین دو روایت یا دو دسته از روایات تعارض برقرار شود، ابتدا لازم است راجع به جمع میان این دو طایفه و یا دو روایت به جمع عرفی بحث بشود. و در صورتی که جمع عرفی میان اونها ممکن نشود، تساقط این دو روایت یا دو گروه از روایات نتیجه گرفته شود. و در خصوص اجزا و عدم اجزا به قاعده و عمومات رجوع شود که بر اساس اون چه ما عرض کردیم قاعده مقتضی اجزا هست و چنانچه قاعده و اطلاقات عمومات در جهت اجزا پذیرفته نشود به اصل عملی مراجعه شود. در فرمودید راهکار اینه دیگه. ما الان دو طایفه روایت داریم، با این دو طایفه روایت چه باید بکنیم؟ از همه ابتدا پرتشون کنیم دور، بندازمشون دور. میگفت آقای، میگفت آقا کسی آمده بود خبرگان امتحان اجتهاد بده، این خودش میگفت آقا از بزرگان است که الان در حوزه هست و ما امتحان داشته بود میگرفتم. بله ایشون اونتن خودش نقل کرد برای ما. و آقا خب آمد، آقا شرکت کرد، میخواست امتحان بده، امتحان را کتبش گذاشته بود، امتحان ظاهرا مثلا مصاحبه و شمایش بود. بهش گفتیم آقا اگر ما دو تا رو باید الان داشته باشیم که یکی میگه مثلا اجزا، یکی میگه عدم اجزا، یا که میگه وجوب، یکی میگه عدم وجوب، با این دو روایت چه باید کرد؟ می وقتی از این سوالو کردم در پاسخ آقا چی دارید میگی شما؟ هیچ چیزی میگید ناشدنیه. مگه میشه امام یه روایت بگه واجب، یه روایت بگه واجب؟ نیست، این شدنی نیست، این اصلا امکان نداره. توی این چیزی داریم میگی که اصلا این وجود در قطعی ایجاد یعنی چی؟ شما داره به امام میگی یه مرتبه گفته واجب، یه مرتبه گفته واجب نیست، نمیشه. هر دو روایت باید بندازید دور، خسره بو حالا جدارش باید بندازید دور. گوه حالا انداختیم دور، راجع به این مسئله چی کار کنیم؟ گوه یک کارشون کنیم. یعنی این راه نیست. شما دو تا روایت که با هم تعارض کردن، از نظر سند، از نظر دلالت تکمیل بودن، چند مرحله باید طی بکنیم؟ مرحله اول ببینیم آقا بین این دو تا روایت جمع عرفی میشود انجام داد یا نه، میشود بین اینها جمع کرد، یعنی یک محملی پیدا کنیم که هر دو دلالت حفظ بشه، هر دو روایت چی حفظ بشه. اگر جمع عرفی ممکن بود، این قدم اول قضیه است، چون در حقیقت تعارض بدوی است، با جمع عرفی تعارض از بین میره، تعارض مستقر نیست. بله بله، اگر جمع ممکن نشد اون وقت تعارض چه نوع تعارض میشه؟ تعارض مستقر میشه دیگه، تعارض پایدار شده، مستحکم و ایستاده، رفع نشد تعارض. بعد از این که تعارض مستقر شد، قاعدتا اینا تساقط میکنن، همدیگه رو تکذیب میکنن، لذا میرن کنار. حالا که کنار رفت، برحال این مسئله حکمش باید روشن بشه. برای تعیین حکم مسئله، راهکار بعد از تساقط رجوع به عمومات و اطلاقاتی است که در شرع وجود دارد. اگر عمومات و اطلاقات اجزا رو ثابت میکنند، در خصوص این ما از ادله خاصه دست بر می‌داریم، به اقتضای اون ادله عامه میگیم چی؟ مجزی است. اگر اجزا نبود، کما اینکه ما در مانعرفی گفتیم قاعده اقتضای اجزا را دارد، اگر اجزا مقتضای قاعده اجزا نبود، یعنی قبول نکردیم، لا محال دستمون از عمومات و اطلاقات هم دیدیم چی میشه؟ نسبت به این مسئله خالی میشه. بعد از اینکه دستمون از عمومات و اطلاقات نسبت به این مسئله خالی شد، اون وقت نوبت میرسد به اصل عملی، چون این مسئله میشه، موضوع میشه که نه اطلاق وجود دارد، نه قاعده وجود دارد که حکم رو روشن کند، نه دلیل خاصی وجود دارد که حکم رو روشن کند، لا محاله باید به سمت اصل عملی بریم. در مانعرفی اصل عملی اقتضای عدم اجزا رو دارد.